رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمدی خالزاده هستم با خبرهای جهان و منطقه در برنامه شامگاهی دوشنبه 23 دسامبر. در آغاز سرخط خبرها، دو نفر از هنرمندان گروه پوسی رایات روسیه بر اساس عف از زندان رها شدند. معاونان نخست وزیر قرقیزستان و تاجیکستان در بیشکک تنش‌های اخیر در اطراف جزیره قلمرو واروخ را بررسی کردند و کمیته دینی تاجیکستان به 21 مسجد نوی 5 وقته شهادتنامه فعالیت داد. تفصیل خبرها، ماریا آلیوخینا و نادژدا تالاکونیکوا هنرمندان گروه پوسی رایات روسیه بر اساس عف از زندان رها شدند. آلیوخینا از زندان در نیژنی نوگوراد رها شد. پیوتر زییکین وکیل مدافع وی گفت که شاید آلیوخینا مدت در نیژنی نوگوراد بماند، زیرا وی بعضی ملاقات ها به نقشه گرفته است و ملاقات با کمیته ضد شکنجه یکی از آنهاست. نادژدا تالاکونیکوا از شفاخانه شهر کراسنویارسک رها شد و در بیمارستان این شهر معالجه میگرفت و در صحبت با خبرنگاران دعوت کرد که بازی های زمستانه المپی سوچی را بایکوت کنند. تالاکونیکوا با چنین دعوت میخواهد توجه حامیان حقوق بشر را به نقض حقوق در روسیه جلب کند. روز سه‌شنبه معاونان نخست وزیر قرقیزستان و تاجیکستان در بیشکک مسائل مرزی از جمله تنش‌های اخیر در اطراف جزیره قلمرو واروخ را بررسی کردند. دفتر مطبوعاتی حکومت قرقیزستان به خبرگزاری 24 کگ گفته است وضع واروخ یکی از موضوعهای اصلی مطروحه در ملاقات 23 دسامبر معاونان نخست وزیر دو کشور یعنی تاقان مامیتوف و مرادعلی علی مردان در بیشکک بوده است. بنابر عقیده این منبع، مقامات هر دو کشور نزای واروخ را دارای طبیعت معیشی خواندند. مامیتوف با معاون نخست وزیر تاجیکستان گفته است تنش هفته گذشته در مرز واروخ با ولایت بادکند و دلایل صرف اقتصادی پیش آمده بود. هیئت‌های هر دو جانب تصمیم گرفتند که روزهای 26 30 دسامبر هیئت پارلمانی قرقیزستان در شهر دوشنبه با جانب تاجیکستان بررسی مسائل مرزی را ادامه دهند. روز دوشنبه چندین هزار نفر اعتراضگران به میدان مرکزی استقلال کیف برآمدند. تظاهرات اعتراضی آنها برای همگرایی با اروپا بیشتر از یک ماه ادامه دارد. بنابر گزارش خبرگزاری های اوکراین، شب گذشته در یورومیدان وضع آرام بوده است. کمیته دینی تاجیکستان به 21 مسجد نوی 5 وقته شهادتنامه فعالیت داد. مولان مختاروف معاون رئیس کمیته دینی تاجیکستان 23 دسامبر به رادیوی آزادی گفت از این 15 مسجد نوی 5 وقته در پایتخت به فعالیت شروع کرد که با برگزاری مراسم تقدیم شهادتنامه آنها حق فعالیت کردن را پیدا کردند. با اطلاع کمیته دینی تاجیکستان، دو مسجد دیگری 5 وقته در منطقه رشت و 4 مسجد دیگری 5 وقته در ولایت ختلان صاحب شهادتنامه شده اند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه برای یک بازدیدی کاری در پاکستان قرار دارد و گسترش همکاری ها در بخش انرژی را با مقامات رهبری این کشور بررسی میکند. جانب پاکستان پیشنهاد کرده است که یک نیروگاه برقی حرارتی با انگیش ساخته شود و ترکیه ساختمان آن را سرمایه گذاری کند. جانب ها در این باره مذاکرات را ادامه میدهند و شاید قرارداد هم امضا میکنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد که برای دفاع از شهروندان آمریکا در سودان جنوبی شاید عملیات بیشتر نظامی ضرور است. این در حالی است که نگرانی ها از تشدید جنگ شهروندی در سودان جنوبی بیشتر می شود. در نامه به کنگره آمریکا اوباما درباره 46 نفر نظامیان آمریکا نوشته است که باید برای خروج آمریکایی ها از سودان کمک کنند. 45 نفر نظامی دیگری آمریکا در جوبا مستقر شدند تا امنیت سفارت آمریکا را در پایتخت این کشور تامین نمایند. دادگاه گرجستان فعالیت گیگی اوگولاوا را در مقام شهردار تفلیس ممنوع اعلان کرد. اوگولاوا روز یکشنبه این تصمیم را دارای انگیزه سیاسی خواند و گفت که برای بازگشت به مقام پیشینه خود مبارزه میکند، ولی به هر حال بعد از برقراری در مقام از مقامش استعفا خواهد داد. و بنابر گزارش‌ها شماره زیادی پناهجویان افغان و جانبداران آنها در شهرک مانزی بلگه به اعتراض برآمدند. آنها طلب میکنند که باید با الیا دیروپا نخست وزیر کشور ملاقات و به وی فشار آورند تا مهلت دریافت حق اقامت به پناهجویان را سرعت بخشد. خبرهای جهان و تاجیکستان را می شنیدید. در باره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی می توانید زیر این نشانی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.ozodi.org
مرچوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدن.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مرد.
ننویسید هم در خاطر میماند.
از هفته شم تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74, 75 و 11975.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره های عزیزت و
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
شنونده گرامی، یادآور می‌شوم که مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خوزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب زل را برای پخش آماده کرده ایم. قسمت زیادی اهالی تاجیکستان خواستاری برگزاری جشن سال نوی میلادی شدند، سالی که تقویم دولتی تاجیکستان با آن ارتباط دارد. آیا کارخانه واحدی دولتی تلکو به جمعیت سهامی تبدیل خواهد یافت و یا راه های برآمد از بحران پیش آمده کدام است؟ چرا حکومت تاجیکستان و مسئله های مرزی با قرقیزستان کمتر توجه میکند و اکثر مطلق تاجیکان پلو را محبوب ترین طعام ارزیابی میکنند؟ مجله خبری را با گزارش ها ادامه می دهیم. مرکز پژوهشی سوسیولوژی زیرکلا بعد از انجام نظرسنجی گفته است که 82% پرسیده شدگان در تاجیکستان سال نوی میلادی را جشن می گیرند. سالهای پیش راجع به این موضوع نظرسنجی انجام نگرفته بود تا با نظرسنجی کنونی مقایسه شود و دقیق گردد که سالهای پیش شماره جشن گیرندگان سال نوی میلادی نسبت به امسال بیشتر بوده است یا کمتر. همکاری ما فرهاد میلاد در گزارشش میگوید این نظرسنجی در حال صورت گرفته است که در تاجیکستان اکثر خانواده ها به برگزاری جشن سال نوی میلادی آمادگی میگیرند.
بنا به یک نظرسنجی مرکز پژوهش های سوسیولوژی زیرکلا 82% پرسیده شدگان در تاجیکستان گفتند که سال نوی میلادی را جشن میگیرند. در مقابل این اکثریت 18% پرسیده شدگان گفتند این سال نو را عید نمی کنند. جمعا در این نظرسنجی 1025 مرد و زن، پیر و جوان، شهری و روستایی و نمایندگان کسب و کار گوناگون شرکت کردند. طرفداران تجلیل از سال نوی میلادی آن را یک انعنه نیک می نامند که در تاجیکستان سابقه طولانی دارد، ولی مخالفان آن گفتند با سبب های مختلف از جشن آرایی خودداری می کنند. 4% آنها این عید را خلاف دین اسلام و 2% غیر ملی می دانند. 3% گفتند که پول برای جشن ندارند. 2% دیگر سبب های گوناگون آورده و 7% گفتند که در پاسخ عاجزی می کشند. قهرمان بقازاده مدیر مرکز پژوهش های سوسیولوژی زیرکلا بر رادیو آزادی گفت این نظرسنجی در همه شهر و ولایت های تاجیکستان از 12 تا 21 دکبر سال روان جریان یافته است.
دیدنی بودیم که کنی همین فکر و عقیده هایی که از مثال از طرف کارشناسان و از طرف ژورنالیستان و از طرف همین قشر پیشرفته جمعیت پیدا شده است که همین سال نو قید کنیم یا نکنیم. ما گفتیم همین از بینیم کنی از نقطه نظر اهالی چقدر است.
نتایج نظرسنجی زیرکلا در حال نشر می شوند که امسال در بسیاری از مکتب های میانه به دلیل خلل رساندنش بر روند تحصیل و حتی قاعده های ضد سوختار جشن برپا نمی کنند و سران برخی از مکتب ها گفتند اید امسال را به بابای برفی و برفک و ارچه سال نوی خواهند گذراند. شبکه های تلویزیونی تاجیکستان که در گذشته برنامه های با شکوه سال نوی برگزار می کردند گفتند که امسال این برنامه ها به بابای برفی و برفک جریان خواهند گرفت. ظاهراً این تصمیم یک آشتیجویی با مخالفان تجلیل از سال نو بود که مخالفتشان یک سال پیش در رسانه ها به اوج خود رسیده بود. هرچند ابتدا این بحث آهنگ مذهبی داشت، اخیراً ملی‌گرایان آن را بیشتر به پرچم تبدیل دادند. برخی از آنها سقوط این عنعنه زمان شوروی را راه برای بازگشت به اصل ملی می شمارند. نویسنده قادر رستم می گوید سه بازگشت فارسی، الفبا نام زبان یعنی فارسی و تقویم برای تقویت یک دولتداری ملی در تاجیکستان مهمند و افزود سال نو مسیحی یک عید رسمی است نه مردمی، چون دولت آن را تجلیل میکند و مردم از پای دولت خود میرود.
مردم از این نظر جشن میگیرند نه برای آنکه این سال مسیحیت یا سال مسلمانیت است. اگر شما دولت قرار کند که سال نو از نو است، میبینید که یعنی دیگه 80% مردم در سال نو یکم یوار اصلا توجه نمیکنند. یکی از بس که سری سال نو رسمی کشور است، یک مرحله جنبست نتیجه های یک سال است و آغاز سال دیگر. خب خانه ها دیگه تجربه میکنند، هر گونه یک نام یک مرحله و آغاز یک مرحله دیگر به هر صورت تجربه میکنند مردم.
در همین حال پروفسور ابراهیم عثمانوف میگوید بازگشت به تقویم فارسی غیر واقعی است، چون تاجیکان در تقویم هیچگاه مفهومی را به مانند سال نو کار نمی بردند. حتی در زمان منقیتی ها سال را از روی حکمرانی امیر حساب می کردند. مثلا می گفتند سال دهم حکمرانی امیر مظفرخان و افزود
کی مثلا کدام از دانشمندهای ما که به تاریخ و ادبیات گذشته مشغولند گفت میتوانند که فلان آخر گفته است که مثلا وقتی که نوروز آمد گفته است که سال نبی فلان داخل شد. کی گفته است؟ همین از کجا یافته خوانیم؟ سال نبی طبیعت گفتند، سال نبی اجتماعی نگفتند. ما که به جامعه جهانی یک جای بودن میخواهیم، من گمان نمیکنم که جشن گرفتن سال نو به ضرر منفعت ملی ما باشد.
تغییر برخورد به عیدهای زمان شوروی از جمله سال نو میلادی در دیگر کشورهای آسیای مرکزی نیز به مشاهده رسیده است. سال 2005 در ازبکستان و 4 سال بعدش در ترکمنستان با شکوه قبلی جشن گرفتن سال نو میلادی ممنوع شد. با تکیه به نتیجه های نظرخواهی مرکز پژوهش های زرکلا میتوان حد زد که سال 2015 شاید با شکوه باز هم کمتر تجلیل شود. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
سال نو میلادی در تاجیکستان و جانبداران و مخالفان آن در این کشور.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
مؤسسه واحدی دولتی تلکا می گوید بهتر خواهد بود اگر این کارخانه به جمعیت سهامی تبدیل یابد. در این باره در یک نشست خبری در دوشنبه شیرعلی کبیروف رهبر این کارخانه اظهار نظر کرده است. به گفته وی در چنین حالت این کار باید در چهارچوبه برنامه های حکومتی و بر اساس معیارهای تجارتی بین المللی انجام بگیرد. در این نشست خبری همکار ما عبدالله اشروف در شهر دوشنبه شرکت داشت.
سران کارخانه واحدی دولتی الومین تلکو میگویند برنامه نوسازی ساختاری این شرکت تبدیل شدن آن به جمعیت سهامیه را در نظر دارد که مردم کشور توانند به فعالیت آن سرمایه گذاری کنند و از درآمدش فایده بردارند. شیرعلی کبیروف رهبر مولوی شرکت تلکو در یک نشست ویژه خبری به خبرنگاران گفت در تجربه جهانی ساختاری مثل کارخانه واحدی دولتی خیلی کم است و نه همه ماهیت آن را میفهمند.
در جهان همین گونه نظامی را مثل کارخانه واحدی دولتی چندان نمی فهمند. این یک نوع نوخاوی تاجیکی است. من فکر می کنم که تلکا به جمعیت سهامی تبدیل یابد بهتر است. تا جایی می دانم در دایره برنامه تجدید ساختار تلکا به جمعیت سهامی تبدیل دادن آن هم در نظر داشته شده است.
اظهارات جناب کبیروف در حال صدا می‌دهد که بنابر گران شدن اشیای خام و برعکس پایین رفتن نرخ آلومینی اولیه در بازار جهانی وضع مالی تلکا و کارشریکان آن ناگوار شده است. برای مثال نرخ گلخاک اشیای اصلی استحصال الومینی از $540 سال 2002 تا به $1064 بالا رفته است. ارزش کوکس اشیای خام دیگر اگر در سال 2006 تنها 10% ارزش نرخ الومینی را در بر می گرفت، حالا 22% ارزش الومینی را نرخ کوکس به خود اختصاص داده است. از این رو به گفته کبیروف، شرکت تالکو در دوام 9 ماه فعالیتش در سال جاری به جای فایده $20 میلیون ضرر دیده است. رهبریت تالکو این نابرابری را به رکود در بازار جهانی الومینی و موج دوم بحران اقتصادی جهان بستگی می دهند. اما با این وجود کبیروف می گوید زیان های تالکو در قیاس با شرکت های رقیبش مثل روسال به مراتب کمتر است. به گفته وی روسال در 6 ماه فعالیتش $611 میلیون ضرر دیده است. ضمن جناب کبیروف این همه استادگری تالکو را در قبال بحران در بازار الومینی به با اصول مفصوم به تولینگ بستگی داد که از شب و فرازهای نرخ در بیرژه متال های رنگی لیورپول بریتانیا چون چتر از باران حمایت میکند.
говорили о толинге, да? Ну, изначально говорили, что это офшоры. Деньги как бы по каким-то серым схемам они выводятся.
Сарабал дар мавриди толинг мегуфтанд ки ин як усули сиёҳи баровардани пул аз кишвар аст. Мо дар 9 мурофии додгоҳи ширкат доштем ва дар ягон тои ин мурофияҳо усули толинг зери шубҳа қарор дода нашудааст. Усули толинг барои мо як чатри аст, воқеан ҳам корхонаро наҷот медиҳад.
Стала тем зонтиком, который просто она спасает завод.
کبیروف افزود کارشریک تولینگی تالکو تالکو منیجمنت تنها در سال گذشته $101 میلیون ضرر دید که اگر سخیمه تولینگ وجود نمی داشت این زیان بردوش خودی تالکو می افتید. اما کارشناسان و مطبوعاتی تاجیکستان بارها اصول تولینگی فعالیت تالکو را زیر تازیانه تنقید گرفته می گویند افراد نزدیک به حکومت تاجیکستان با ثبت نام شرکت های آفشوری مثل تالکو منیجمنت چون کارشریک خارجی و تولینگی تالکو کار کرده از فعالیت این شرکت فایده بزرگ می گیرند. در حالی که این شرکت در دوره بحران انرژی تاجیکستان در فصل زمستان برق زیادی را استفاده می کند و مردم در روستاها و مناطق کشور در یک شبانه روز تنها 7-8 ساعت برق میگیرند و خلاص. شرکت تالکو منیجمنت که در جزیره های آفشاری ویرجینیا ثبت نام شده است، سال 2007 با غالب شدن در یک تندر حکومت تاجیکستان کارشریک تولینگی تالکو شد که گفته می شود 30% سهمیه هایش در دست شهروندان تاجیکستان است. اما در حسابات اودیت تالکو از سوی شرکت مور استفنس نوشته شده است که شرکت تالکو منیجمنت تحت نظارت حکومت تاجیکستان قرار دارد. برخی از افراد نزدیک به رهبریت تالکو هم میگویند چون ازبکستان در حمل و نقل مال و کالای تالکو مانع ایجاد میکرد، رهبریت این کارخانه در جزیره های آفشار بریتانیا این شرکت را ثبت نام کرد تا اینکه همسایه کشور تاجیکستان با انتقال مال و کالای به نام شرکت بریتانیایی خلل وارد نکند. اصول تولینگ بدین معناست که یک شرکت دیگری خارجی به تالکو اشیای خام داده از او الومینی میگیرد. تالکو باشد از کارشریک تولینگش تنها حق استحصال الومینی را میگیرد. تغییر ساختار تالکو شاید کار سالهای آینده است، ولی فعلا این کارخانه از حکومت تاجیکستان خواسته است برایش $30 میلیون قرض داده شود تا تواند به فعالیت خود ادامه دهد. چند پیش رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان نیز در یک جلسه از حکومت خواست تا به تالکو کمک ضروری رسانیده شود. شرکت تالکو که اقتدارش بیش از 400 هزار تن آلومینی در سال است، بزرگترین کارخانه صنعتی تاجیکستان به حساب می رود. اما سالهای اخیر به خصوص بعد از قطع شدن انتقال گاز ازبکستان، تولیدات کارخانه کاهش یافته، سال گذشته همگی 272 هزار تن آلومینی را تشکیل داد. عبدالله اشرف، رادیو زودی، دوشنبه.
نشستی خبری کارخانه تالکو راجع به نقشه های آینده آن.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می‌دهیم. روز دوشنبه در شهر بیشکک هیئت‌های حکومتی قرغیزستان و تاجیکستان مسئله‌های مرزی میان دو کشور را بررسی کردند. جانب‌ها تصمیم گرفتند که روزهای 26 30 دسامبر هیئت پارلمانی قرغیزستان از دوشنبه بازدید و در ضمن این مسئله‌ها را با جانب تاجیکستان بررسی کنند. این توافقات در جریان مذاکرات هیئت‌های هر دو جانب در بیشکک به دست آمد. از جانب تاجیکستان در این مذاکرات مرادعلی علی مردان معاون نخست وزیر و هیئت تعیین خطهای مرزی شرکت داشتند. ضرورت برگزاری چنین مذاکرات بعد از 3 روز بستن راه میان دو کشور در جزیره قلمرو واروخ تاجیکستان و اقصای قرقیزستان پیش آمد. حالا این راه باز شده است و بنا به خبرها گویا ساختمان راه نو به سوی قرقیزستان بیرون از جزیره قلمرو واروخ آغاز گردیده است. در مصاحبه از سیف الله سفروف معاون رئیس پژوهشگاه استراتژی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان پرسیدم آیا بدون حل باقی ماندن چنین مسئله ها مشکل میان دو کشور را بیشتر نخواهد کرد؟
ما هیچگاه با قرقیزا مشکل نداشتیم، ولی در روندهای دموکراتی سست شدن پایه های دولتداری قرقیزستان البته به مسئله های داغی نوی آورده رساندنش ممکن است، چنانه که در زمان جنگ هموطنی ما هم برای همسایه ها پرابلم ها ساخته بودیم. بنابر همین یگانه چیزی که می تواند از این جنجال ها ما را خلاص کند مستحکم شوی خود دولت قرقیزستان است. یک دویوم این است که ما در مصلحت با یک دیگر یک نقشه قاطعانه حل مسئله ها را بنیان گذاریم و حل کنیم و من بعد همین گونه خشتباری ما دوام کند.
آیا دخالت رهبران دولت ها برای حل همین گونه نزاهای خرد و ریزه ضرورت دارد یا که هیئت های دو جانب توان حل مسئله ها را دارند؟
اگر در این هیئت ها متخصصان دانشمند و با فهم و با مسئله ها شناس باشند البته خود همین هیئت ها مسئله را می آموزند و مواد ها را جمع آوری می کنند و برای سران دولت ها پیشنهادها تیار می کنند و سران دولت ها در اساس آنها قرار سیاسی قبول می کنند.
ببینید هر دو کشور از هر دو جانب گاه ها می گویند که در منطقه تاجیکستان و قرقیزستان بهترین مناسبت ها را دارند، روابط و همکاری ها را. همین گونه مثلا اظهار نظرها فریبنده نخواهد بود، چون در مناطق مرزی بعضی نزاها کم کم شدت می گیرد و مثل آتش زیر خاکستر است که یک روز ممکن است نمی دانم روشنتر شود. فکر نمی کنید که از حالا باید به همین مسئله توجه جدی‌تر داده شود؟
مناسبت های ما با قرقیزستان آتش زیر خاکستر نیست و خاطر آن نیستند که آنها نبودند و آنها را اکنون پیدا کننده ایستادند. بعضی قوه های بیرونی هم هست که به این منفعتدار هستند و باید که نسبت این مسئله هم یک دقت داده شود، تحلیل کرده شود، چون که چند وقت پیش در میانه های سال در این موضوع من الکی گفته بودم و باید که به این مسئله ها در سطح رهبریت عالی کشورها بررسی کرده شود و خلاصه ها برآورده شود و پیش این نزاها گرفته شوند، چون که انا اینها می توانند که مین بعد آتش زیر خاکستر شوند و اثر چند وقت اونها را هر کسی خواهد پف کند و آتش علنگه گیرد.
ببینید جانب قرقیزستان مثلا حکومت قرقیزستان زیادتر به این مسئله ها توجه دارد و گهگاه مثلا معاونان نخست وزیر یا وزیران می آیند از مرز بازدید میکنند، ملاقات ها میکنند. چرا جانب تاجیکستان این مسئله را جدی نمیگیرد؟ در همین سطحی که قرقیز ها آمد و رفت میکنند جانب تاجیکان توجهی کمتر دارند.
در اینجا مسئله این است که رهبرهای تاجیکستان هم چندین بار آنجا بودند و حتی در دوره شوروی هم بعدم این شورای امنیت به این چیز بسیار دقت میداد. سر وزیر چندین بار رفتگی بود، حتی رئیس جمهور هم با کیف آمده بود و به این مسئله در خوجند دقت داده بودند. لیکن یک نازکی است که در قرقیزستان بعضی قوه ها این مسئله را مخصوص آتش می انگیزند و چنین وانمود میکنند که گویا تاجیک ها زمین های آنها را گرفته ایستاده باشند، آنها جبر دیده حساب میشوند. توجه آنها بیشتر است، چون مردم آنها بیشتر شکایت میکند برابرانشون نسبت به اون که مردم تاجیکستان برابران شکایت.
برای برهم زدن همین ادعاهای جانب قرقیزستان که گفته دامن میزنن این مسئله را، ضرورت ندارد که جانب تاجیکستان کمی فعالتر باشد و این ادعاها را بپوشاند؟
ما حتما فعال خواهیم شد و در این مسئله وزارت کارهای خارجی ما و حکومت ما کارهای زیادی را انجام داده ایستادن، به فرق نیستن نسبت این مسئله ها. ما از این خبر داریم که اونها هم خیلی فعالانه کار کرده ایستادن.
مصاحبه بود با سیف الله سفروف معاون رئیس پژوهشگاه استراتژی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان راجع به مشکلات مرزی تاجیکان و قرقیز ها و پیامدهای احتمالی آن در آینده.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
مطلب در باره تعام دوست داشته تاجیکان در سال 2013 کاربران شبکه اجتماعی فیسبوک را به بحث تبادل اندیشه و عکس ها و ستایش های به اصطلاح با لذت کشند. در این مطلب زیر عنوان محبوب ترین تعام ملی سال 2013 در تاجیکستان سخن از آش پلاو یا پلاو می رفت. طبیعی است که بسیاری تاجیکان پلاو را تعام دوست داشته خود نامیدند و به اصطلاح پلاو شناسان نیز پیدا شدند. این پلاو شناسان در صحبت با همکار ما طاهری سفر سبب های این محبوبیت و تکنولوژی تهیه پلو را شرح دادند.
اگر در تاجیکستان یک نظرسنجی سراسری انجام داده و از مردم بپرسند که غذای محبوب ترین سال 2013 کدام است، به شک اکثریتشان آش پلو خواهند گفت. طعم ملی که در آشخانه و رستوران های سراسر کشور اول آن را پیشنهاد میکنند، سپس غذاهای دیگر ملی و خارجی را. پلو از طعم های اصلی آشخانه های بانک ملی، مجلس نمایندگان و دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان است و طعم اصلی آشخانه هایی که در هر سری راه میبینید. با وجود آنکه فصل تابستان قروتاب طعم دیگر ملی با پلاو رقابت میکند، اما سال 2013 هم نتوانست جای پلاو را بگیرد. تنها در دوشنبه ده ها آشخانه هست که آنها را تنها با نام آش فلانی و یا بیسمدانی نام میبرند. به اصطلاح زبان زده خبرنگاران، سر موفقیت آش چی هست که طی سالهای طولانی غذای دوست داشته اکثریت تاجیکان باقی مانده و نمیگذارد که نه پیتزا و نه بیفشتکس و نه غذای دیگر غربی و شرقی جای آن را تنگ کنند. مومینه شاولی و پژوهشگر غذاهای ملی از پژوهشگاه تاریخ، باستان شناسی و مردم شناسی فرهنگستان علومی تاجیکستان که تاریخ و ترکیب پلو ملی را تحقیق کرده است میگوید:
آش پلو همین عمر آدم را دراز میکرد. همین هری همو اولی چیزو برنجی چیزو خوراکو عمر آدم را دراز میکرد. همین بود از دوای کتابشون نوشتگی برام تاجیکو از دور قدیم همین آش همچو مهمون برای مهمون بسیارتر استفاده میبرن، هر روز هم استفاده میبرن هم مهمون با تو آش نکنن تو مهمونداری کدگی نیستم تو تاکوم از سر بکنم البته دیوم از بر پلو میکنم.
دیگر سری پلاو با گفته پژوهشگر و هم آشپزهای تاجیک طعمی لذیذ و خوشخوری آن است که انسان را به خود میکشد و از این رو غذای اصلی جشن و مراسم های تاجیکستان شده است. از نظر غذاناکی یا کالری نیز پلاو به اصطلاح قهرمان است، چون برنج ویتامین های B2، سفیده و مینرال های زیادی دارد. سبزی نیز مخزن ویتامین های مختلف به حساب می رود و اگر پلاو گوشت داشته باشد حاجت به شرح ترکیب آن نیست. به گفته آشپز ها در هر 100 گرم آشی با گوشت 287 کیلوکالری است که در صورت استعمال 300 گرمی آن بدن شما به اندازه بیشتر از احتیاجش در یک روز کالری لازمی را می گیرد. مومینه شاولی و پژوهشگر تاجیک با ذکر منابع تاریخی گفت: تا عصر 19 تقریبا 228 نوعی پلاو وجود داشت، اما این زمان در تاجیکستان 66 نوعی آن را آماده می کنند.
تو آش کابولی، آش سمرقندی، آش بخورایی، اونو از روی سورتاشون بفرق میکنند. بعضی پختن از فرق میکنند. تو آش سمرقندی با برنج سبزیش عبالو میدوزن، خیلی عوارز نمیکنند. آش تاجیکی با سبزی برنج کتی عوارز میکنند. بخورایی با زرچوبا میدوزن، آششان زرچه میشن. آش روتپگی خیلی چود اصلا بسیار تست دونند، آشش خوارنگ میدوزن.
سال 2013 نیز پلاو همچنان یک طعام ملی اساسی ماند که مهمانان خارجی را با آن ضیافت میکردند. وفا آشپز با سابقه 30 ساله به رادیو آزادی گفت: پلاو را میتوان محبوب ترین غذای سال 2013 و سالهای پیشین نیز نامید، زیرا در مدت طولانی کارش هیچگاه ندیده است که میل به این طعام ملی کمتر شده باشد. در آشخانه آنها غذای اصلی پلاو است و وفای آشپز میگوید غذایی که زحمت زیاد میطلبد باید محبوب ترین غذای سال باشد.
از یک خوراکه ها وزید تر نوزیشی بسیار داشته حرکت نکرد که ملوه نکرد، حرکت نکرد که سخت نبیاد، همه شده باید دیده نکرد، دیده ترم در کار.
قیمت پلاو در آشخانه مصاحبی ما از 15 سومانی شروع می شود، اما در آشخانه های دیگری دوشنبه با نظرداشت ترکیب و آرایش یک طبق پلاو را تا 50 سومانی هم می فروختند. مثل اون که بعضی ها در امریکا معتاد کوکاکولا هستند، در تاجیکستان قسمتی از مردم عاشق پلاوند و مثل امین جان که خدا را شکر می گوید که همیانش اجازه می دهد هر روز پلاو بخورد.
برای شکر هر رو گوش میکنم. دگر هر عبه داشت بخون در دلیم نمیزنم. نیکیم که چمتی ها بخوش آش دارو که بعد آشی یلا ما خطری بخونی بعضی جا در بعضی تخت های کنیش نیم آش بخونه.
ظاهران پلو سال 2014 نیز در ترکستان خوراک محبوبی امینجان و میلان ها نفر دیگر در کشور خواهد ماند و در مراسم و جشن های کشور نیز جایش را به کسی نخواهد داد، به شرطی که برنج گران نشود و مردم ناچار به طعم های ارزان تر رو بیارند.
نظرها در باره پلو و محبوبیت آن در میان مردمی تاجیک. شنونده گرامی، با این گزارش نشر مجله خبری را به پایان میبریم، ولی برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید. Thank you.